هزاران روز میگذره که ما گاز طبیعی رو از دست دادیم.
میشه آینده رو عوض کرد با خاموش کردن یک شعله اضافی. بهینه مصرف کنیم. گاز مایه حیات.
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز و همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 8 صبح رسیدیم. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه تا ظهور.
امام زمان علیه السلام ظهور میکند برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بدهد، جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد.
تا ظهور برنامه تحلیلی پیرامون ظهور موعود در ادیان مختلف و آینده جامعه جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. از برنامه تا ظهور در خدمتتون هستیم و سلسله مباحثی رو پیرامون حضرت امام زمان علیه السلام مطرح میکنیم. در خدمت کارشناس محترم هستیم، این افتخار رو داریم. این بار هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاتمی پژوهشگر عرصه مهدویت باشیم. جناب آقای حاتمی سلام علیکم.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. انشالله که گفته هامون مرضی رضای الهی و حضرت صاحب باشن.
خیلی ممنون و متشکر از این وقتی که در اختیار ما گذاشتید. جناب حاتمی، برنامه گذشته پیرامون ضرورت تشکیل حکومت و به ویژه حکومت اسلامی در دوران غیبت صحبت کردیم و ادله مفصل عقلی و نقلی رو برای اثبات این مطلب شما و کارشناس محترم تلفنی برنامه اشاره کردید. حالا میخوایم برنامه گذشته رو به نوعی تکمیل کنیم با توجه به این شبهه‌ای که گاهن در ذهن‌ها مطرح میشه و عده‌ای از مخالفین هم مرتب بر این شبهه باطل میکوبن و اون این هستش که حدود و به اصطلاح لزوم ورود سیاست و دیانت و این به هم تنیدگی اینها چطور هست و اون کسانی که این شبهه رو مطرح میکنن که سیاست از دیانت جداست، اونها چه به اصطلاح مستمسکی دارن و ما در جواب اونها چه پاسخی داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودید، بعضی ها با تشکیل حکومت اسلامی با شاخصه ولایت مخالفت هایی رو دارند، اگرچه قیام مردم ایران اسلامی به رهبری مرحوم حضرت امام خط بطلانی بر این تفکر پوسیده و برشکسته کشیده شد، اما بالاخره این سوال قابل طرحه. در حقیقت ما به تعبیری اگر بخوایم مخالفان تشکیل حکومت ولایی اسلامی رو بررسی کنیم، دو دسته میشن. یه سری کسانی که داخلی محسوب میشن، به این معنا که خودشونو مسلمان، خودشونو شیعه معرفی میکنند، ولی نسبت به این موضوع جبهه میگیرن. یه سری هم دشمنان خارجی هستن که اونها هم با اغراضی که خودشون دارن در مقابل حکومت که با حکومت اسلامی و حکومت ولایی سر جنگ دارن. اما کسانی که در حقیقت به نوعی در حوزه شیعی خودمون با پرچم شیعه‌گری مخالفت با بحث ولایت فقیه دارن، یک بخش از استدلال هاشون شاید بعضی از روایت هایی باشن که توی متن احادیث ما آمده، از جمله این که هر کس قبل از قیام امام زمان علیه السلام پرچمی رو بلند کنه اون باطله. و کسانی که در اون مسیر قرار میگیرند در حقیقت در راه باطل قدم گذاشتن. بعضیشون استناد به این روایت ها میکنن، البته تعداد این روایت ها فکر نکنه بیشتر از یکی دوتا باشه، ولی خب این روایت ها رو به این گونه ما داریم. در پاسخ اول، در درجه اول پاسخی که میتونیم بدیم این هستش که توی این نوع روایات انگیزه جلد زیاد بوده، به این معنا که حاکمیت موجود، حاکمیت بنی امیه، بنی عباس و این حکومت‌های غیر شیعی و دشمن اهل بیت بودن، اینا برای اینکه انگیزه حرکت و جنبش رو از متن جامعه شیعی بگیرن شروع میکردن به جعل روایت. بله. از اون جهت یعنی اصلا یک شیعه در مخیله خود هم نپروراند که میتواند قیام کند. چرا؟ چون روایت گفته هر کسی قیام کنه حکومتش باطله و حرکتش باطله.
یعنی این رو، این تفکر رو الغا کردن که هر کس پرچمی بر ضد ظلم بلند کنه به نوعی مخالفت با ائمه داشته و مخالفت این روایت کرده.
یعنی در حقیقت یه نوع موضوع رو اعتقادی کرده به طرف، یعنی که اصلا قیام نکنه، چون قیام کنه کار غیر شرعی داره انجام میده. بله. یعنی یه بحث اعتقادی کرده.
ما در مقابل این روایت‌های زیادی داریم از وجود ائمه مبنی بر مظلوم واقع نشدن، ظلم رو نپذیرفتن، زیر بار ظالم نرفتن، استیفای حق، این همه
این روایت ها در حقیقت به نوعی، بله از میخوام، این روایت ها در حقیقت به نوعی مؤید این جریان است که این احتمال جعلی بودن این روایت ها زیاده.
بله.
چون تناقض آشکاری با تصریحات آیات قرآن و روایاتی که ما رو تشویق میکنه برای ظلم، با مبارزه با ظلم، برای نهی از منکر، برای امر به معروف، دفاع از کیان و مسلمین، همینو نشون میده که این روایت احتمال جعلی زیاده.
بله.
حالا این در درجه اوله. ما یه قدم بالاتر بیام مماشات کنیم، بگیم نه، سند روایت هم مشکل نداره. آیا این روایت قابل تفسیر و تأویل هست که اون فرد نتونه به استناد این روایت حکومت ولایی اسلامی رو زیر سوال ببره؟ بله، این روایت ها فارق از بحث سندی قابل تأویله.
بله.
و اون این که چون نگاه روایت به آینده است، آینده عجینه با مهدویته، طبیعتاً کسانی پیدا خواهند شد که ادعای مهدویت کنند.
بله.
یا با پرچم مهدویت قیام کنند یا با این ادعا که ما شما رو به امامتون میرسونیم و امثال این انگیزه ها.
یعنی
زیاد بوده،
به عبارتی فریب مدعیان این بحث رو نخورن.
احسن.
فرق تمایز قائل بشن با اون کسی که به دنبال حقیقت به اصطلاح بحث همون مهدویت هستش و اون کسی که فقط ادعا داره برای اینکه برای خودش به نوعی وجهی بسازه.
اصلا به تعبیری دیگه امام علیه السلام داره جامعه آینده رو میبینه، جامعه دوران غیبتی که هنوز به ظهور نرسیده، میبینه کسانی میآیند ادعای مهدویت میکنن، به شیعیان تذکر میده.
در طول تاریخ هم بسیار بوده.
بله. حواستون باشه اگر کسی اومد گفت من مهدیم بیایید زیر پرچم من قیام کنن، شما فریب نخونید. آمدن مهدی نشانه هایی دارد، آمدن مهدی شرایطی دارد، بنابراین هر پرچمی ادعای سعادتگری جامعه انسانی رو داشته باشه، این پرچم پرچم باطلیه، چون غیر معصوم نمیتواند و معصوم هم نشانه ها و علائم داره. تا محقق نشود شما فریب این افراد مدعی رو نخورید.
خب خیلی ممنون، شبهه بسیار مهمی مطرح شد و جواب بسیار قانع کننده داده شد. حالا با توجه به این روایاتی هم که شما گفتید، اگر ما فرض رو هم بر صحت این گونه روایات بگذاریم که عددشون بسیار اندکه، این به نوعی هم قابل تفسیر است برای اینکه مردم فریب نخورن و هم به نوعی جا دارد که حالا سندش و شأن نزولش آیا ممکن است برای یک واقعه خاصی گفته شده باشد، اینا همه جای بحث و بررسی دارد. خیلی متشکرم که بحث رو به خوبی مطرح فرمودید. در اینجا ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای استاد لطفی، حجت الاسلام و المسلمین لطفی، پژوهشگر عرصه مهدویت. جناب آقای لطفی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
جناب آقای لطفی خیلی متشکرم از این وقتی که در اختیار ما گذاشتید و عرض سلامی داریم خدمت شما.
و علیکم السلام، من هم تشکر میکنم از همه دوستانی که زحمت میکشن تا انشاءالله معارف مهدویت رو بهترین شکل به شیفتگان و تشنگان آقا امام زمان منتقل بکنن.
خیلی ممنون. جناب آقای لطفی بحث رو شنیدید، حالا البته ما این بحثی که امروز داشتیم میخواستیم مقدمه‌ای برای ورود به بحث ولایت فقیه باشه، و لازم می‌دیدیم که این شبهه‌ای که دین از سیاست جداست رو حتما جواب بدیم. اما سوالی که اینجا مطرح میشه، ما می‌خوایم دیگه وارد بشیم برای بحث ولایت فقیه، و اون این هستش که ولی فقیه به طور عام در زمان غیبت چه ویژگی‌هایی رو باید احراز کنه و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه که به اون ولی فقیه میشه. این هم از ادله عقلی برای ما بفرمایید، هم از ادله نقلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل ولیک الفرج. اجازه بدید من قبل از اینکه وارد بحثی مفصل بشم، خود کلمه ولی فقیه رو دربارش توضیح بدم. ببینید، خود کلمه ولی فقیه یا ولایت فقیه به معنا، اول این برای ما مشخص بشه در ذهن که ما می‌خوایم درباره چی صحبت بکنیم. ولایت فقیه دو تا کلمه داره، یک کلمه ولایت هست، یک کلمه فقیه. خود کلمه ولایت معانی متعددی داره در فرهنگ لغت، اما الان که اینجا مورد نظر هست بیشتر همون معنای سرپرست هست. پس وقتی ما میگیم ولایت فقیه یعنی سرپرستی فقیه. خود کلمه فقیه به چه معناست؟ خود کلمه فقیه هست، حالا اگر بخوام خیلی ساده معناش رو بیان میکنیم، یعنی کسی که تخصص در امر دین داره و یک دینشناس به تمام معناست. پس دو کلمه ولایت به معنای سرپرستی، فقیه هم به معنای خبره و دینشناس کامل. بس میگیم ولایت فقیه یعنی سرپرستی یک دینشناس که در دوره غیبت کبرا داره جامعه اسلامی رو سرپرستی و مدیریت میکنه، یعنی تمامی شؤون جامعه اسلامی تحت مدیریت یک فقیه اسلام شناس کامل قرار بگیره. البته در مورد فقیه یا ولایت فقیه باید این نکته توجه داشته باشیم که تنها تخصص دینی و اسلام شناس بودن کافی نیست. یعنی ممکنه کسی اسلام شناس باشه اما ما معتقد باشیم که ایشون شأنیت پذیرش این مسئولیت رو نداشته باشه. چرا؟ چون این مسئولیت یک مسئولیت بسیار مهمه، یک مسئولیت بسیار خطیره و مسئولیتی است که در واقع بنابر اعتقاد ما ولی فقیه داره جانشین امام معصوم میشه. پس باید ما کسی رو انتخاب بکنیم به اون ولی فقیه که او در واقع در همون صفات و ویژگی هایی که یک امام باید داشته باشه بیشترین امتیازات رو بتونه کسب بکنه.
بله.
بنابر این ما میبینیم که در روایات ما هم اشاره شده که شما سراغ فقهایی برید، عالمانی برید که اونها علاوه بر این که دینشناس هستن ویژگی های دیگه هم داشته باشن، مثل تقوا، مثل
این در روایت هست
ورع یا که از درجه بالاتری از تقوا و امثال اینها که در روایات کاملا بهش اشاره شده. کسانی که از بیرون به بحث ولایت فقیه نگاه میکنن و در واقع نگاهشون یک نگاه درون دینی نیست، یعنی مسلمان نیستند و بحث ولایت فقیه رو هم
از بیرون نگاه میکنن،
اونها هم وقتی که نگاه به ولایت فقیه میکنن این قضیه رو خوب متوجه شدن.
بله.
ارتباط بین ولایت فقیه و اصل دین رو متوجه شدن. مثلا من به عنوان نمونه عرض بکنم، آقای فوکویاما، ایشون یه متفکر مشهور غربیه، اصالت ژاپنیه و سال هاست که در کشور آمریکا زندگی میکنه و اونجا کورس‌های تدریسی و امثال اینها داره. ایشون در اهمیت بحث ولایت فقیه،
بله،
حالا نه به عنوان اهمیت، وقتی میخواد بحث ولایت فقیه رو بهش نگاه بکنه از این بعد بهش نگاه میکنه، میگه شیعه یک زرهی داره به نام ولایت فقیه.
بله.
قدرتش به همینه و این قدرت با شهادت دو برابر شد. لذا اگر شما میخواهید ریشه مهدویت رو در بین شیعه بزنید، و اعتقاد مردم رو به بحث مهدویت سست بکنید، اول باید برید سراغ ولایت فقیه و ولی فقیه رو تضعیف بکنید، ولایت فقیه رو تضعیف بکنید و این شبهاتی نسبت به بحث ولایت فقیه وارد بکنید تا اعتقاد مردم
کم بشه ولایت فقیه تا به اهداف خودشون برسند.
اگر این اتفاق افتاد، شما موفق میشید که بعد از این پله وارد این قضیه بشید که اصل مهدویت رو زیر سوال ببرید، که تمام قدرت و قوت شیعه به بحث امامتشه.
بله، و ولایت فقیه به نوعی استمرار همون مفهوم امامت در شیعه دیگه.
دقیقاً همین. بله. ما بعد از ولایت رسول الله ولایت ائمه رو داریم و بعد از اون ولایت فقیه. یعنی ما تا وقتی که اعتقاد به ولایت فقیه داشته باشیم، اونقدر اهمیت داره بحث ولایت فقیه و جایگاه داره که تا زمانی که مردم اعتقاد به ولایت فقیه داشته باشن، پذیرش داشته باشن این ولایت رو و پیروی از ولایت فقیه بکنن، شما نمیتونید به دین اونها لطمه وارد بکنید. لذا شما میبینید که امام رحمت الله علیه این سمت پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسه. یعنی تا وقتی که مردم این ولایت رو بپذیرن و قبول داشته باشن و ازش پیروی بکنن، نه به دین ما و نه به دنیای ما آسیبی وارد نمیشه.
خیلی ممنونم جناب آقای استاد لطفی، خیلی استفاده کردیم، متشکرم.
این سپایینی هم عرض بکنم.
بفرمایید.
پس اگر ما همون جور که بحث امامت نقطه قوت شیعه محسوب میشه و ما معتقدیم که بعد از پیامبر اون چی که باعث میشه مردم از دین جدا نشن و از دین منحرف نشن امامته، برای دوره غیبت کبرا هم معتقدیم که ولایت فقیه همون نقش رو ایفا میکنه.
خب خیلی ممنونم، سپاسگزارم، استفاده کردیم جناب آقای لطفی. شما رو به خدای متعال بسپاریم.
متشکرم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. از شما و کارشناس محترم و همه دوستان شنونده التماس دعا دارم.
خدا نگهدار. شنوندگان محترم، وقتی رو از اتاق فرمان میگیریم، مجالی رو و دوباره در خدمت شما خواهیم بود و بحث رو پی خواهیم گرفت. شنوندگان محترم، از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با برنامه تا ظهور. در این برنامه در رابطه با بحث ولایت فقیه و شرایط ولی فقیه و مفهوم ولی فقیه نکاتی رو خدمت شما شنوندگان محترم ارائه دادیم. جناب آقای حاتمی، سوالی که اینجا مطرح میشه بعد از شنیدن صحبت آقای لطفی این هست که ما خب در یک زمان عده زیادی داریم که اینها مجتهد هستند و قابلیت استنباط احکام رو دارند و به تعبیری از اجتهاد خودشون هم دفاع میکنند و از مجتهد از اونها یاد میشه. حالا ما برای ولی فقیه که یک نفر هست و در مسئله ولایت فقیه در اون ظهور و بروز پیدا میکنه، اون ویژگی ها چی هست که اون فقیه رو از فقهای دیگه متمایز میکنه؟ این رو اگر باز کنید و استفاده کنید.
در حقیقت به نوعی سوال رو ما به این شکل مطرح کنیم که آیا امکان داره همزمان ما تعدد ولی فقیه داشته باشیم، یا حتما باید یک نفر باید ولایت رو در حکومت اسلامی به عهده بگیره. ما اگه یه تفکیک قائل بشیم در حوزه ولایت فقیه، یعنی یک فقیه در چه حوزه هایی ولایت دارد، این اگه تفکیک بشه سوال به نوعی تبیین و روشن میشه. شؤون فقیه جامع و شرایط، یک بخشش امور قضاییه که ولایت بر قضا محسوب میشه، در روایت ها ذکر کردن. یک بخشش امور فتواست که باز در روایت ها ذکر شده. یک بخشم امور حکومته.
یعنی در... چند بخش داره این مطلبی که
بله به اصطلاح ولایت در افتا، ولایت در قضا، ولایت بر امور حسبه، ولایت بله. بر اداره امور کشور، اینا تقسیماتی که توی روایت‌ها ذکر شده. در امور قضایی و امور فتوایی با توجه به اینکه تزاحم وجود ندارد تعدد اشکال نداره، یعنی همزمان 10 تا فقیه فتوا بدند چون تزاحمی نداره، 10 تا فقیه در 10 جا قضاوت داشته باشند، فتوا صادر کنند و قضاوت کنند.
این همون اختلاف رأی و نظر علمی و کارشناسی هستش که خیلی ایجاد مشکل نمی کنه.
بله. اما اگر بیایم وارد حوزه ولایت بر حکومت و اداره حکومت باشیم، در اینجا یه روایت جالب از امیر که فرمودن که اگر ما در جریان اداره کشور و ملک قائل به تعدد بشیم، کشور رو به سمت استراب و فساد داریم میکشیم، و اگر همین شرکت رو و همین تعدد رو در بحث فکر و اندیشه داشته باشیم، رو به صلاح و ثواب میریم. این فرمایش حضرت امیر علیه السلام نشان میدهد که البته این فرمایش حضرت امیر ما رو راهنمایی به همون حکم عقلی میکنه که اگر در یک جا چند نفر بخوان تصمیم بگیرن و عمل کنن، تو اونجا شما هیچی آثار مثبتی دیگه نمیبینی، همه جنگ و نزاعه.
بله.
اگر بحث حکومت باشه، از سه حالت ما میتونیم براش تصور کنیم. یک، ما در بین فقها کسی رو که هم دینشناس باشه، هم تقوا و عدالت داشته باشه، هم بصیرت و مدیریت داشته باشه، یه نفر بیشتر نداریم. خب اینجا تکلیف روشنه، این فرد یک نفر است و او فقیه جامع و شرایط و حاکم بر جامع میشه، بنابراین اینجا دعوا نداریم. فقیه زیاد هست، ولی این فقیه که این سه شاخصه رو داشته باشن، یکی بیشتر نیست. خب یه زمان هستش که ما فقها داریم هم رتبه هم هستند، یعنی تقریبا همه اینها رو دارن،
از لحاظ علمی نمیشه اینها رو تمیز،
هم از نظر علمی، هم از نظر تقوا، هم از نظر تدبیر و مدیریت، همه رو دارن. میگن اینجا فرمودن حکم وجوب کفایی رو داره، اگر یک فقیه قیام کرد از دیگران ساقطه، ولی اگر قیام نکرد بر همه واجبه. این مثل جریان حضرت امامه، تا قبل از قیام حضرت امام ممکن بود فقهای باشن همتراز امام، مثل امام در سطح امام، ولی حضرت امام قیام برای تشکیل حکومت کرد، از اونها ساقط شد. این هم به عنوان یک وجوب و یک تکلیف، نه به عنوان یک حرکت مثلا ساده اجتماعی یا از نگاه شرعی داریم بحث رو مطرح میکنیم. در اینجا هم اگر یکی قیام کرد از دیگران ساقطه و او واجب میشه که بر عهده بگیره. یه زمان هم هست نه، ما فقیه جامع و شرایط در یک نفر رو نداریم، جمع نشده، بلکه به تعبیر دیگه این تخصص تقسیم شده بین فقها، یعنی این فقیه یک شرط رو داره، این فقیه یک شرط رو داره، این فقیه یک شرط، همه یک جا در یک نفر جمع نشده. اینجا قانون ما هم پیشبینی کرده، بحث شورا رو مطرح کرده. ولی نکته جالب توجه این هست، از زمانی که دوران غیبت کبرا شروع میشه تا به امروز، نداریم مقطعی رو که شیعیان در میان خودشون فقیه جامع و شرایطی که بتواند بار جامعه رو به دوش بکشه، تصمیم بگیره در جامعه، راه مردم روشن کنه، اینطور نبوده که نداشته باشیم.
بله.
و این نشان از عنایت خاص امام علیه السلام به جامعه شیعه، یعنی جامعه شیعه هیچگاه از رهبر خالی نیست،
یعنی در همه ادوار یک مربی و معلمی که نفوس رو هدایت کنه و زمام جامعه رو در دست بگیره وجود داشته.
بله، در همه دوران ما تاریخ رو اگر یه نگاهی بندازیم، این رو قشنگ مشاهده میکنیم که ما در هیچ دوره این نداریم که جامعه شیعی ما در رأس حاکمیتش بره سراغ شورا.
بله.
بلکه همیشه یک نفر بوده. این مال یک کشوره، یعنی در یک کشور شما نمیتوانید دو فقیه داشته باشید. خب اگر آمدیم و ما چند تا کشور در نظر بگیریم، مثلا عراق، امروز عراق یک جامعه است که اسلامی است، شیعه هم توش کم نیست، زیاده.
بله.
فقیه جامع و شرایطی مثل حضرت آیت الله سیستانی حفظ الله اونجا وجود داره. سوال، آیا این اشکال داره که در ایران یک فقیه جامع و شرایط باشه، در عراق یک فقیه جامع و شرایط؟ نه، هیچ اشکالی ندارد اگر در هر کشوری شرایط قیام یک فقیه جامع و شرایط فراهم شد، او بتواند زمام جامعه شیعی که نه حتی غیر شیعی رو به عهده بگیرد، هیچ اشکالی ندارد همزمان در اونجا هم یک حاکمیت اسلامی شیعی تأسیس بشه. به تعبیر دیگه هیچ تضادی بین حاکمیت شیعی ایران و حاکمیت شیعی در یک کشوری دیگه وجود ندارد. این تقریبا میشه گفت در دوران غیبت و کبرا ما تعدد حکومت رو در کشور مختلف خواهیم داشت.
خب خیلی ممنونم جناب آقای استاد حاتمی، استفاده کردیم. هرچند بس در رابطه با ولایت فقیه در این برنامه تا ظهور از این جلسه شروع شده و بحث های بسیار زیادی میبره و انشالله هم به شبهات زیادی هم ادله بیشتری برای اثبات مسئله ولایت فقیه انشالله ارائه خواهد شد. و شنوندگان محترم اگر با ما همراه باشند، ما در رابطه با این موضوع بیشتر بحث خواهیم کرد و این مسئله رو بیشتر بازگشایی و مورد مداقه بیشتر قرار خواهیم داد. از اینکه وقتتون رو شنوندگان محترم گذاشتید و برنامه ما رو شنیدید کمال تشکر و سپاس رو داریم و همه شما رو به خدای باری تعالی می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر. خیلی متشکریم که ما رو میشنوید. اینجا شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه هاست، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. تا ظهور رو تقدیم حضورتون کردیم، امیدوارم که مورد توجه واقع شده باشه. یک بار دیگر فرارسیدن ایام دهه فجر و ماه عزیز شعبان رو خدمت همه شما تبریک و شاد باش عرض میکنم.
آغاز جشن های با شکوه 46 فجر انقلاب اسلامی با شعار محوری جشن حضور تا ظهور، تجدید میثاق ملت بزرگ ایران اسلامی با آرمانهای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بیعتی دوباره با رهبر حکیم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای مدت ظله العالی، مراسم یوم الله 12 بهمن سال روز ورود تاریخی امام امت به میهن اسلامی در سراسر کشور برگزار خواهد شد. در تهران این مراسم از ساعت 9 صبح در جایگاه جلوس آغاز و در ادامه از ساعت 10:30 صبح با اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌گردد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. فراخان ایده پردازی برای گرامی داشته یامداد 22 بهمن به مناسبت 46 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از مردم عزیز ایران اسلامی دعوت می شود با ارائه ایده های خلاقانه و طرح‌های نوآورانه در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، پویش ها و هشتگ ها در مراسم یوم الله 22 بهمن سهیم شوند. علاقمندان می توانند ایده های ارزشمند خود را از طریق آیدی @ شورا 1357 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایند و به برترین ها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
در یک روز به یاد ماندنی، خمینی آمد تا به کوچه های پر از عطر مبارزه هستی بخشد و باغبان باغ ستاره ها گردد. و چه زیبا همچون آفتاب صبحگاه نگاه گرم و مهربانش را عادلانه تقسیم می کرد و روشنایی پاکش را صمیمانه با ما در میان می گذاشت و چه بزرگوارانه خوبی را نثارمان می کرد.